بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنتجني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكوى إمام هادي سلام الله عليه صلوات محمد صلی الله علیه و آله و روح و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری بر آنها
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه
شادی روح ارواح تجربه مؤمنین و مؤمنات مقام امت مجموعه الله مهدوی کنی شهدای صدر اسلام شهدای طول تاریخ تشیع و انقلاب جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم صلوات سوم تقدیم
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه
خدا رو شاکریم که خودم را عرض میکنم با وجود عدم لیاقت چند سالیست که شب شهادت حضرت هادی علیه الصلاه و السلام با بی‌لیاقتی به این مکان مقدس پا می‌ذارم و راجع به ایشون عرایضی تقدیم کردیم. برای اینکه حرفایی که قبلا گفتیم رو تکرار نکنیم دو سه تا نکته اضافه می‌کنم با اون چه قبلا عرض کردیم. یه نکته که شروع کنم نمی‌دونم چقدر طول می‌کشه سعی می‌کنم خلاصش کنم. در سیره امام هادی و ائمه پایانی ما هست نحوه برخوردشون و مدیریتشون نسبت به شیعیان. ما معمولا فکر میکنیم اگر بخواد کاری درست پیش بره باید یه 10-15 تا 20 تا گردان یا کمتر و بیشتر یه تعداد انسان به ما بدن که اینا همه فابریک 100% دستورات دین رو رعایت میکنن و هیچ مشکل و ضعفی هم ندارن، اینها بیان حکومت رو و جامعه رو تغییر بدن. کلن چون آرمانگرا هستیم خیال میکنیم که اینطوری این کار پیش میره، در حالی که ائمه هدایت صلوات الله در دورانی زندگی میکردن که شیعه خالص و کلس همینطور که الان خیلی کم هست اون موقع هم یا کمتر از الان بود یا باقش هم بد بود، در شرایط بسیار بدتر از شرایط ما اهل بیت ناامید از کار نمی شده. دیوان شعر یکی از بزرگترین شعرهای اهل بیت که اسمش رو نمیخوام ببرم چون من غیبت شده باشه، البته غیبت نیست شهوده، منطقه شاید بعضی ندونن اسمش رو نمیبرم، یکی از معروفترین شیعیان و شعرهای اهل بیت که همه تون حتما اسمش رو شنیدید و دیوانش رو نگاه میکردم دیدم در مدح شراب شعر داره متعدد. این چیه اهل بیت ها؟ شاعر معروف اهل بیت. در وصف یکی دوتا زن زیبارو هم دیدم شعر گفته. یه 40-50 نفری رو هم حجب کرده به الفاظی که هر دو سه تا کلمه ناشر مجبور شده یکی از اون کلمات رو سناخته بذاره، یعنی خلاصه حرفای چارواداری و سوپر چارواداری هم میزده. یه جایی توی این که دیوان شعرش نسبت به یه زنی حرفای میزنه که انصافاً کله منار اسفناج سرد میشه، نمیتونم بگم اصلا شأن مجلس نیست. هنوز نرسیده بودم به اشعار سیاسیش این درقه به ذهنم رسید که این نفر چندومیه که من میبینم افراد غرق گناهی که یک قدم بر اهل بیت برداشتن اهل بیت اینا رو نگرشون داشتن. اصلا این نکته است. اینطوری نیست که فلان شاعر اهل بیت مثلا شما توقع داشته باشید مرحوم امام بوده یا مثل مرحوم آیت الله غربی اصفهانی بوده که فقیه باشه مثلا با تقوا باشه عارف باشه شعرم بگه. نه، این از معروفترین شعرهای اهل بیته. برای همین دوره امام رضا تا امام هادی هم هست. دیدم خارخوش یه وقتی آدم مثلا فرسون این حوازن الله من شروع رنفس و نواسیه ها فرمالنا خدا انشالله ما توفیق ترکی گناه عطا کنه. اسم امام هادی میگن برای هدایت مادی و معنوی کارساز خدا انشالله برکت امام هادی علیه السلام و سلام ما رو مادی و معنوی هدایت کنه انشالله. خدا اگر کاری هم میکنه دیگه اینو مثلا فخر به شرابی که من دیشب خوردم رنگش چجوری بود دیگه نمیگه عمومی منتشرش کنن دیگه رزانش نمیگونه خلاصه پارتی هم اگه رفته پا همینجوری که میرفت جلو دیدم مثلا شعر در مورد معتصم و اینام داره خیلی هم شدید یه جوری که وقتی شعر میگفته در مورد این سلاطین بنی عباس اینها کلن چترنجی میشدن خیلی خوب شاعر قدریه و شعر اون زمان هم کلن مهمترین رسانه اون زمان امروز مردم سرشون توی شبکه‌های مجازیه فلان کانال رو نمیم چی مطمئن اینا نه که توش هنر کم به کار رفته یه بار شما یه خبری رو میشنوی دیگه دوباره نمیخونی مثلا نمیری توی کانال فلان نیوز هی نگاه کنی دوباره فردا دوباره هم قبلی ها رو ببینی ولی چون اشعار هنر داشته آثار هنری بوده هر یه بیت رو روش ساعت‌ها کار می‌کردن گاهی برای یه قصیده به پول امروز یه میلیارد تومان پول می‌دادن یکی شعر بگه لذا یه اثر هنری فاخر بوده لذا موندگار هم بوده دیگه شما فرض کنید یه کوزه مثلا فرض کنید قلمکاری بخرید یه میلیارد این برای شما تازگیش به این زودی از بین نمیره که یه جایی می‌ذارید دست نخوره قیمت داشت رضا نابود میکرده با هر یه بیتش نسبت به سلاطین و همینطور در مدح اهل بیت هم شعر داره اما نسبت اشعار مدح اهل بیتش و مذمت خلفاش یعنی قسمت سیاسی دینی دیوان به نسبت کل دیوان یک به ده تقریبه 90% این بابا یا افراد و کوبیده پشکاری کرده این شغل بوده دیگه میدونی در کتاب مکاسب درس واسه میدن یک بخشی داریم به اسم مثلا فرض بفرمایید غیبت دروغ بعضی ها میگن شیخ انصاری برای چی تو مکاسب و تجارت ها و کسب ها غیبت رو قرار داده امروز که این فضاهای شبکه مجازی همه میبینن که یکی از بهترین درآمدها همین دیگه پول میگن یه نفر رو خرابش کنن یه سلسله افشاگری علیه یکی درست کنن ما همین راست دروغه پول میگیرن هزینه های حسابی میگیرن به طرف و همسرش دکترا میدن مثلا داره این که یه پرونده ای رو کپیشو منتشر کن نمونه هاش هست عضو هیئت علمی یه دانشگاهی میشه برای اینکه یه جمله راپورت یکی رو به ازایی بده مثلا یه بنده خدایی در مورد یه فساد اقتصادی داشت تلاش میکرد اون مفسده رفته بود پول داده بود پیدا کرده این دیپلمش مثلا از جنگ برگشته دو تا تجدید داشت وقتی اون پرونده این که میان واقعی پرونده رو پیدا کرد منتشر کرد تو مجلس که آبروی رو ببره اون کسی که این خلاصه برگ برنده رو داده بود این آدم اون هیئت علمی یه دانشگاهی که پس محل تجارته این بخش سیاسی دیوان این آقان 10% کلشه و این فرد از شعرهای اهل بیت در همین دوران امام رضا تا امام هادی هست بعد نگاه کنم اهل بیت نسبت به ایشون چه تجلیلایی کرده ما بودیم چه کار میکرد ظاهر امر اینه که اهل بیت علیهم صلوات الله توقع نداشتن بله خوبه که آدم ها همیشه خوب باشن همه جوره خوب باشن از همه وجوه خوب باشن ولی نگاه میکردن اگر کسی مشکل سیاسی نداشت وقتی من درز میکنم سیاسی ببینید چه از میکنم مشکل سیاسی نداشت یعنی اعتقاد سیاسیش درست بود اعتقاد سیاسی یعنی چه؟ یعنی اینکه امام برحق رو میشناخت، مثلا امام هادی، امام رضا، امام من، امام اول من امیر المومنینه در ماجرای سقیفق و امیر المومنینه، و از اون طرف هم این بنی عباسی هم طاغوته. حالا الان یه نمونه از حجماش رو عرض میکنم. مشکل سیاسی نداشت، یعنی دشمن رو درست میشناخت، حاکم حقیقی هم درست میشناخت، ولی غرق گناه بود. این آدم رو رها نمیکردن، جوری برخورد میکردن که باور کنید اگه من اسمش رو بگم شما باورتون نمیشه که شیعیان وقتی او از دنیا رفت چقدر گریه کردن، عزاداری کردن. این نشون میده چند تا نکته رو. یکی این که انسان یه قدم در راه اهل بیت برداره، اهل بیت میخرن از آدم. اون قصه معروف رو که شنیدید لابد سریع عرض میکنم که قاهانی هاش واسه این اون شعرهای قاجار دیوانش از مثلا 1200 صفحه است. شما توی 1200 صفحه هر چی بگردی چیزی به درد بخور بده، همش مدح فلان تیچیو سلطنه و تیچیو الممالکه، پول میارده مدح میکرده دیگه. امروز چطوره که مثلا فرض کن تو گاهی مجالس مسئولین متاسفانه یه نفر میاد خلاصه هی مدح میکنه، اونجا هم چطوری بگیه میدونی این شعرها پول میگرفتن خلاصه این شعران رو گفتن. همش تو پرانتز عرض میکنم شما برید دیوان محتشم رو ببینید، به جز اون دوازده بندش ببینید چند تا شعر به درد بخور پیدا کنید مدح کسی نی. اهل بیت نسبت به بقیه وفیان، از افرفدار ائمه پایانی شیعه که این وفی بودن، کسی یه نقطه یه به درد بخور داشته باشه میگیرن از اون. ما نیازی سونی بال بال بزنیم، خدا کنه یه عملمون رو بخر. این قاهانی وقتی میخواست از دنیا بره یکی از علمای بزرگ تهران اون زمان که اتفاقا فامیلیش کنی هم هست و از بزرگان کن محسوب میشه، میگه که آقا به دخترش میبر بگو وقتی من مردم ایشون بیاد برای کفن و دفن من. ایشون میبر بابا تو کافری، یه عمری واسه زید و عمرو بکر و فلان چیچی و سلطنه و فلان خان و فلان خانزاده و فلان شاه شعر گفتی، حالا میخوای من به مجتهد اول تهران بهت نماز بخونه؟ همونا بگوید تو رجمین شما یکی مثل خودتو بیارن بهت نماز بخونه. این میگه باشه. یه اتفاق میفته که اون مرد خدا، اون فقیر بزرگوار، دخترش صدا میکنه میگه چی شد؟ میگه من میخوام بیام نمازش رو شرکت کنم. یه چیزی فهمیدم، حالا خواب دیده بوده چی بود من نمیدونم، خواب چون نمیخوام تعریف کنم. دخترش میگه نمیدونم، فقط یه چیزی نوشته بود زیر بالشش، اینو نوشته بود قاهانی. مثلا قاهانی شعر در فضیلت اهل بیت هم داره به نسبت مدعیای که حسین اون کرده، مثلا این شاعر اینقدر مدعی اینو اون گفته، مدع اهل بیت هم خلاصه به قول نموده لاکار اونجوری زده رفته. دو تا شعر هم مدح اهل بیت گفته که ما به شاعر اهل بیت میشناسیم. آقا این شاعر شراب هم هست، شاعر فحشا هم هست، راجبه چیزایی که بالای 80 سال هم نمیشه تعریفش کردن شعر گفته، مدح اهل بیت هم گفته. ما میگیم شاعر اهل بیته. اهل بیت میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم به این راحتی دست از کسی ناامید نمیشن، دست از سرش بر نمیدارن. یه قدر مرده قاهانی دیدم زیر بالشش قبل از مرگش اینو نوشته، خیلی شعر خوبیه. اگه ما تا مارندون هم دیگر ندیدیم تو شبای مناجات زادم اینو میتونه بخونه که میگه نوشته بود که ناامید شد وقتی قاهانی از این که اون مجتهد بهش نماز بخونه، میخواد اون مجتهد نماز بخونه، براش طلب استغفار کنه، از گناهانش خدا بگذره. یه عمر خدا بهش هنر شاعری داده، شعر خرج فلان فاسق و فلان فاجر و فلان پولدار کرده، نه خرج خدا. یه بیت شعر، دو بیت شعر میگه، میگه ای خالق لوح و قلم و ارض و سماوات. ناامید که میشه خدا شال ما رو به این اضطرار برسون. ای خالق لوح و قلم و ارض و سماوات، ما جز در کوی تو نداریم پناهی. او راست گفته، من الان دروغ میگم. من الان اگر پول تو جیبم نباشه شما نگاه میکنم شماره کیا میشنسم که این میشه گرفت. اون را اون دیگه هیچ کی نمیگه رو احتضارش بوده. میگه شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نداریم گناه. من خیلی گناه کردم ولی اندر خور عفو تو نیست و عفو که اعظم من ذنبی. نگاه میکردم در بین شیعیان دوران امام ها دیدم از این افراد ناجور زیاده. این خیلی امید بخشه برای ما، برای امثال من که قلب شهواتم. خدا ایشالله ما رو حفظ کنه و توفیق هدایت بهمون بده. دم اهل بیت اینطوری نبودن انقدر دست رو بدیا بذارن. البته آقا اهل بیت گناه گناهکاران رو تبلیغ نمی کردن. یعنی مثلا فقیهی از فقهای خبرگان رهبری نمی رد زمان امام هادی تایید نمی شد که بره در کوه مثلا با دو تا زن بدحجاب عکس بگیره منتشر هم بکنه. حالا عکس کردم لرباسی موش نشده گفته آقا یه عکس با شما بگیرم یه بگیر، اما اینکه تو صفحش منتشر کنه این ترویج گناهه. ترویج نمی کردن گناه، حالا نمونه چه عرض میکنم، ترویج نمی کردن گناه، ولی گناهکار رو زود گیم اوورش نمی کردن. اون نکته ای که میخوام عرض کنم این فرصتم تمومم شده نداره اینه که ائمه پایانی ما چند تا مثال دیگه هم خواهم داد، روی یکیش وایس میستم بقیه تون تون اسم میبرم. نسبت به شیعیان توقع نداشتن شیعیان معصوم باشن. مثلا امام هادی هست این مردی چشش دنبال این اون بود، هر کیو گیرش می اومد سیغه می کرد. ما الان باشیم بشترین رفتارمون یه جور دیگه است. امام هادی پیغام دادن که فلانی شیعه بودن، این شیعه که می بودن سامرا اینا اگه لو می رفتن شبکه شیعه لو می رفت، اگه لو می رفتن خودش فقط لو نمی رفت. این زمان شاه اینجوری بود دیگه، یه خانومی با چند تا از بعضی ها عکس گرفته بود. چه می دونید اون آقا میخوام سیغه بشیم و اونم که تحقیق نمی نفت بکنم آزمش دی ان ای هم نمی دادن. بعدا مثلا دوربین کاشته بود از عکس گرفته بودن، شما آبرو خودت که نمیده که، حالا ممکن حرام هم مرتکب نشده باشه اون فرد سیغه موقت خونده باشن، ولی آبرو یه نظام اسلامی رو میبری، یه سنف آبرو رو میبری. حضرت عادی پیغام داریم در روایات که پیغام میده به فلان شیعه، این زنی که با او میخوای عقد موقت بخونی این مثلا دور از نظر شما اهل فحشاه، این هم پایبند نیست هم راپورت تو میده. بعد شیعیان ما رو به این عنوان میشناسن، اما فلان زن اینو خیلی جگرم میسوزه بگم. امام معصوم شما یه لحظه تصور کنید، فلان زن در فلان کوچه فلان خیابون پلاک فلان هست، عفیفه هست، فرض مالیش هم خوب نیست، با اون ما را عقد موقت دار توقع نداشته شیعه ها یه و یه روزه بشن شیعه 100%. اگر کسی یه نقطه مثبتی داشته نگرش می داشتن، گناه و درویش نمی کردن ابدا، ولی خط قرمز هم رو شیعان نمی کشیدن. ما با یه اشتباه از مردم ممکنه خدای نکره خط بکشیم روشون، در صورت که خودم از همه بدترم، خودمون از بود. این شاعر اهل بیت که اینقدر شهره است، خیلی چیزا گفته، ولی اون موقع که اومده پیش اهل بیت تا وارد شده امام رضا گفتن آقا ایشون اومد تو بخ بخ شنیدم برای جد ما سید الشهدا شعر گفتیم اونو بگو. یعنی نه اینکه این مرجع تقلید بره بشه امام شعر بخونه بعد امام هم سله بهش بده، بعد امام میفرماد به تو چیزی خواهم داد که در دنیا آخرت به دردت بخور. میخوام امشب بگم دست امام دامان امام هادی رو بگیرید رها نکنید. امام هادی نیست که افراد ویژه رو فقط بگیره، از زمین بود، همین از زمین بود. اگر امام هدایته، هدایتگر بیچاره ها هم هست. وقتی شعر رو خوند امام لباس در آورد، لباس خودشون رو این لباسی که به تو میدم چقدر درش نماز خوندم، این لباس برای دنیا و آخرت تو مفیده، این لباس رو به تو میدم پولم داد، منتها این لباس بیشتر میاد. لباس رو برد قوم 30,000 سکه فروخت، گفت آزو یا آستینش هم میخوام، یا آستینش رو کن که تو قبرش بذاره، آخر هم شهیدش کرد. این آدمی که در مدح شراب گفته بود آخر هم در راه اهل بیت شهید شد. بقیه لباس هم فروخت 30,000 سکه. چون اینا زندگیشون مخفی بود دیگه، همون یه بیچهر سیاسی که میتونه یه نمونه شرط میکنن، اینا زندگیشون تعطیل میشد. اگر کسی تو راه اهل بیت آسیلی بخوره، اهل بیت نمیذارن رها بشه. کسی خودش رو خرج اهل بیت کنه، نمیذارن رها بشه. فکر نکنیم که حتما مراجع عظام تقلید و عرفای بالله باید باشیم، نه، هر جا باشیم شروع کنیم خودمون خرج اهل بیت کنیم، اونها وفی هن، یعنی جو نیست فراموش کنن. دیدید شنیدید امام واقعا صلوات الله علیه به یکی از همین شوهرها وقتی هر چی فرمود خونه اهل خونه هر چی طلا ملا دارید بیارید، وقتی دارن عذرخواهی کرد گفت ببخشید در دوره که وضع ما خوب نیست بیشتر از این نداریم. اهل بیت وقتی هست گاهی ما اسم هدایت و سیر و سلوک و اینا میاد که بنده اسم اینا گنده تر از دهنم راجع به شرف نمیزنم، چون ناامیدیم از اینی که ما بشیم مثلا آقای بهتت و امام خمینی و اینا، اصلا شروع نمی کنیم. اینه صلواتی ما رحمت خداوند انشاءالله ما رو از شهدای را اهل بیت قرار بده. صلوات دیگه ما رحمت اصلا شروع نمی کنیم، برای اینکه ناامیدیم از اینکه یهو بشیم ما یه آدم پاک 100%. اهل بیت ما به یک قدم حرکت توجه می‌کنیم. لذا من نگاه کردم دیدم بسیاری از این شعرهایی که اینقدر تجلیل شدن و فرمودی به ازای هر یه بیت شعر، شعر رو میگم برای اینکه کسی خودشو خرج اهل بیت کرده. امروز هم می‌خواد کسی خودشو خرج اهل بیت کنه، میتونه. انواع و اقسام هست. شعر یعنی رسانه. حالا نمونه سیاسی عرض میکنم که این آدمی که این حرفو زده پای اهل بیت بالاخره زحمت هم کشیده، اینها رو رها نمیکردن و این جور اینا رو تجلیل میکردن که آقا چرا مثلا هزار بیت شعر در مد اهل بیت گفته فرموده به ازای هر یه بیت خونه به تو در بهشت میدن. سوپر سرمایه دارن اینا، یعنی تعجب نباید کرد که امثال صاحب جواهر اینو بگن ما حاضرین قصیده فلان شاعر رو بدن مثلا 40 جلد کتاب اون رو بدیم. کسی در راه اهل بیت یه قدم برداره میدونن اهل بیت میخره. این چیکار کرد؟ اینا یه بیت شعر گفت یعنی قصیده گفت که دو سه بیت شعرش داغ شد، این فراری شد، این تو راه اهل بیت به زحمت افتاد. همین آقایی که در مدح شراب شعر گفته، با شیعیان دعوا کرده، دعوای لفظی کرده، اهل بیت این گناه ها رو انشاءالله یادم نرنج میکنن، ابدا گناه رو درویش نمی کردن ولی گناهکار روش خط نمی کشید. این چی گفت؟ این اینجوری گفت، گفتش که نسبت به سلاطین بنی عباس گفت، به یکی از این کسانی که زمان ائمه ظلم کرده بود گفتش که اصحاب کهف 7 بودن، 8 سگشون بود، دور از محضرشون. شما هم تا قبل از این 7 بودید، تو 8 هستید، یعنی تو دور از محضر شما سگ بنی عباسی. البته اینو بگم که کلب اصحاب کهف گناه نکرده بود، دیگه خدا حیوان آفریده بود، تو یه سگ گناهکار. همینی که گفت این شعر سیاسی بود دیگه، همین بس بود. این تعجب نکنید اگه یه طیبی یک بار در عمرش براءت درست داره بگیرن ببرنش بالا، چون وایساد پای همون. یعنی خدا انشاءالله این حرفا که میزنم خودم باور داشته باشم، تو رو اهل بیت کسی یه قدم برداره یه نیشی بخوره خیلی میارز. یکی از اساتیدمون فرمود استاد ما تو مدرسه داشت از دنیا میرفت گریه میکرد، بومه هیچ کاری نکرد. اون مدرسه ساختی، مسجد ساختی، خیریه ساختی، بیمارستان ساختی، فرمود آره ولی تو راه اسلام سیلی نخورد. عافیت طلبی باعث میشه آدم اون لحظه ای که باید سپر کنه خودشو جلوی امامش سپر نکنه. اگر این کارو کسی بکنه آقا یک شبه رای 100 هم میشدم. اینا رفته شاهدی که شعر در مدح شراب و به تصویر کشیدن روابط جنسی با زنها رو توی اشعارش داره که الان هست، یعنی اون ضلالت ها الان موجوده، اینطوری پریده، این قدم اهل بیت تجلیلش کرد و و این یه نمونه نیست، این یه نمونه نیست. یکی از نزدیکان ائمه ما زمان امام هادی اسم نمیبرن، ایشون اهل فسق و فجور بود. این رو بدونیم که دشمن اگه بخواد کار فرهنگی بکنه، شبیخون فرهنگی بزنه، از بیت بزرگان شروع میکنه. اولین نقطه ای رو که در اسلام دادن بنی هاشم بوده و بنی فاطمه بود، معصومین که دست نمیتونستن بزنن. رضا تو روایت داریم اگر از بچه های امام سجاد، اگر از بچه ها و ابناء صدیقه طاهره کسی باشه که شیعه ما باشه، همین یکی بسشه، چون برای اینا کارگروه ویژه گذاشته بودن یکی یکی اینا رو خراب کنن. امروز هم همینه. اگر شما گاهی میبینی از بعضی بیوت اتفاقاتی میفته، برای اینا کار ویژه کردن، یعنی که میدونن آسیبی که اونا ببینن عده زیادی رو با خودشون میبرن. یعنی یه امامزاده، یه فرزنده یکی از معصومین اگر مقابل یه امام دیگه بیسته، خیلی اثر تخریبیش، یا مثلا اهل فسق و فجور معاذ باشه، اثر تخریبیش خیلی بیشتر از اینکه یکی مثل من بردی ندارن. حالا تو روزه عرض خواهم کرد، متوکل وقتی ناامید شد از اینکه امام هادی رو معاذ الله به گناه بکشونه، آقا شیطان اینجوریش، متوکل ناامید نبود از اینکه امام هادی شراب بخوره. ناظر شیطان از امام ناامید نیست. وای به حال ما، من اهل حرف زدن اخلاقی نیستم، رو خواهی کنم میشتن این اخلاقی حرف نمیزنم، اینو به این جهت برای طرف خودم میگم. خیلی عجیبه که متوکل برنامه‌ریزی میکنه که امام هادی رو گناه بکشونه. یعنی شیطان جنی و انسیش برای امام برنامه میریزه. حالا ناکام بوند، ولی او ناامید نشده از این که نابود کنه. وقتی ناامید شد، شنید یکی دیگه از بچه های اهل بیت، پسر یکی از ائمه ما که اسم نمیبرم، این اهل پارتی شبانه و مجلس شرابه. گفتن اینو میبریم تو مجلس متوکل، یه بحث میگیره، یه سلفی، عکس چی چی، یه خلاصه خبر منتشر کنیم، آبرو اهل بیت رفت. این آدم شرابخور بود. گناه‌ها درجه بندی داره. گناه سیاسی از همه گناه بدتره. گناه سیاسی از کلمه یعنی چی؟ یعنی در راه امام حق ایستادن و با امام باطل جنگیدن. این ثوابش از همه اعمال بیشتره، عقابش هم از همه عقوبت‌ها بیشتره. فرق داره با شخصی‌ها. با شخصی‌ها فرق داره. این آدم اهل همه کاری بود، ولی خودش اهل فسق و فجور بود. دید که الان اگر بره سراغ متوکل، علیه امام هادی استفاده میشه. میفرستادن در خونش، بیا متوکل کارت داره، میگفتن مست کرده، بدمسته، بعد بیاد حضور سلطان، فردا بیاد. نمیگفتن مثلا داره نماز شب میخونه، فردا میکنه، فردا میومدن میگفتن که الان مثلا نشگی بعد از عمل یا عمل بعد از نشگی، نمیدونن تجربه ندارن، یه چیچیه بعد از یه چیچیشه نمیتونه بیا. فردا مثلا میگفتن رفته قمار، مجلس قمار وعده داده، نمیگفتنم نماز میخونه. سه سال طول کشید، سه سال دست به سر کرد، یعنی مستی میکرد، در خونه متوکل نمیرفت. این گناهه. خب شبه مستی نمیگرد دیگه، نمیدونم جوری میگفتن، این مشکوره به این. یه گناهی میکرد، یه گناه دیگه نمیگرد. اون گناه دیگه آقا خیلی برگشته ازش سخت. یعنی انسان امام معصوم رو خار کنه یا جبهه حق رو خار کنه، این متفاوته. سه سال گذشت و متوکل مرد. از این آقا متوکل اینجور آدمی بود، آقا این آقا جد یک گروه مهمی از سادات شد. همه آقا توبه کرد، سادات زیادی هنوز امروز به لقب او فامیلی دارن. همه آقایی که دارم اسم میبرم، که من اسمشو نمیبرم، یعنی اگه کسی خودشو تو راه اهل بیت خرج کنه، اهل بیت بالا میبرندش. و امام هادی اسم رمز این هدایت بالا میبره. بیچاره ها رو نه، خوبا رو فقط نه، بیچاره ها رو بالا میبره. برای اینکه بگم امام گناه رو ترویج نمیکرد، یه نمونه به شما عرض کنم. بعد امتی رفت در خونه امام و خلاصه این نقل اینطوری، حالا اگه حافظ من اشتباه نباشه، حضرت اومد و خب بعد امتی از شاگردهای ما این اهل بیته، خیلی آدم مهمی ها، حالا وقت نیست که بخوام توضیح بدم، خیلی آدم بزرگیه بزنتی. یه کتابی هم داشته که اگر امروز به دست ما میرسید مثلا بعد کل کتب اربعه ما بود، جامعه بزنتی، خیلی کتاب بزرگی بود، مثلا فرض کنید 40,000 حدیث داشت، مستقیم از معصومین نوشته، گنج دیگه. یا شما میرید میگردید اول حرف صدر انقاض مثل من رو پیدا میکنی، یه وقتی مستقیم از امام رضا و امام اینطوری امام کاظم و اینا نوشتی، مثلا از امام جواد امام هادی روایتی ازش نقل به ما نرسید اگرم نقل کرده باشه. مهمونی بودن خونه حضرت سامرا به سختی بود، حالا شک از منه که سامرا بود یا جای دیگه بود. حضرت فرمود بعد انتیدون امشب بمون پیش من. اینم فرق داشت. فرقش چی بود؟ فرقش این بود که شیعیان صدر امامت ائمه تا زمان امام صادق، ائمه رو معمولا فوقش یه فقیه عادل خوب میشناختن، اکثریت اینطوری بودن. ائمه پایانی کلاس معرفتیشون، کلاس معرفتی شیعه رو بالا برده بودن، یعنی روز زمان امام سجاد یه شیعه فکر میکرد امام سجاد پشت دیوار رو نمیبینه، میافتن با امام شوخی میکردن، جایی ممکن بود دور از جون شما خالی ببندن امام تذکر بده بگه نمیتونی از امام چیزی مخفی کنی. این الان ما اگه خطایم بکنیم جلوی امام زمان حاضر بشیم دروغ نمیگیم، نه دروغگو هم همشن دروغ نمیگیم، چون میدونم نمیتونم دروغ آدم به کسی میگه که بتونه بهش بقبولونه، ظاهر و باطن برای که نمیتونه من دروغ بگم. این نشون میده شیعیان ضعفایی که داشتن نمیشناختن. ائمه پایانی ما سطح معرفتی شیعه رو بالا بردن، مثل این جامعه کبیره که امشب میخوندن. اصلا معارفی که ما از اهل بیت داریم عجیب آتا کمو، ما قبلش میگفتن امام، امام کجا، انبیا کجا. نگاه کنید شیعیان ما مثلا زمان امام صادق که از قلوب ها این بود که معلب نخونه ایت گفت الاوسیا و انبیا، امام خیلی بالاست مثلا نبیه. بعد امام صادق هم فهمون نگه اینو غلوبه، ما بیزاریم از کسی در ما غلوب کنه، مردم میرفتن در خون. مثل این که الان مجموع صحبت کنم میگم درزم بنده امام زمانه، شما این چیه اینو از دستان آوردن اینجا وقت ما رو گرفت، باور نمی کنید دیگه، خراب میشه. این ائمه پایانی ما کاری کردن که سطح معرفتی شیعه بالا رفت دیگه، اصلا اوسیا و انبیاء قلوب نیست. آتاکم الله تو این جامعه داریم، آتاکم الله مالم یعت احدم من العالمین، خدا به شما چیزی داده به احد، این انبیاء هم نوکر در خونه شما دیگه، قلوب هم نیست، این سعد معرفتی فرق کرده فرق فرمونده. لذا اگه زراره بیرفت خونه امام صادق شب میخوابید، این طوریش نمیشد که بزنتی رفت خونه امام هادی شد، چون ساعت معرفت میگه رفتم در خانه امشب مهمونه که هم فرض کنید شما به در خونه امام زمان مهمون بشید. بارها من عرض کردم مثل زرارا پیش امام صادق نرفتن راحت حرف میزدن، بعضی علمای ما بهشون گفتن آقا امام زمان سلام الله علیه تو این خیمه است برو تنه تنش لرزیده، نه اینکه بی تقوا بوده، معرفتی که داشته از امام زمان واسه هیبت امام زمان میشده. ائمه پایانی ما نگاه کنید هم برای امام هادی هم برای امام عسکری دائم داریم چی؟ صاحب هیبت هم. این هیبت چیه؟ چون شیعیان بیشتر میشناختن، هیبت امام تو چشمشون بیشتر بود. شما میگه آقا یکی اینجا رد شد یه آدم عادی بود که بگم که امام زمان رد شد، شما اصلا واکنشتون تغییر میکنه. این بزنطی آقا تا صبح خوابش نبرد که من مهمان ولی الله الاعظم هم، امام زمان نشد امام عادی. بحث ما چی بود؟ گم نشه امام گناهکارا رو اگر در راه اهل بیت قدمی برمی داشتن تحویل می‌گرفت، ولی گناه رو یا خطا رو تحویل سلفی با گناهکار نمیگرفتن منتشر کن. از گناهکار ناامید نمیشدن ولی ترویج نمیکردن. آقا این تا صبح هی میگفت من امروز مهمان کیم، یه بلند میشد میرفت به سجده، بلند میشد میشست گفت بخوابم نه امشب حیف بخوابم، خدا روزی ما کنه یه شب مهمان امام زمان باشه. قابل برای ما نمیدونم چی بخوام بگم. نماز قبل از نماز صبح میگه در سجده بودم حضرت یه لگد به من زد گفت پشو. امیرالمومنین رفت ایادت سعسعه ابن سوهان. سعسعه سوپرمنی بوده که زمان امیرالمومنین میفهمید امیرالمومنین ویژه است. زمان امام هادی بیشتر شیعیان فرصت کردن. نکته دوم اینه ارتقا دادن بیشتر شیعیان 90% شیعیان این معارف رو میفهمیدن، این معارفی که سعسعه ها و اصحاب سر میدونستن. کارکرد سه ماه پایانی ما اینه که اون اسراری رو که خاص الخاص های زمان ائمه قبلی میدونستن اینو به باور بچه شیعه ها تبدیل کردن. این یکی از کارهای مهم اهل بیت. حضرت میگه که به من لگدی زد من تکون خوردم. رفسنی به رجلی. یعنی چی؟ یعنی توبیخم کرد. فرمود سعسعه بن سوهان ولی شدن رو مونه در ایادتش. آقا این اصلا تو عرش بود. من اصلا آدم اسلام کرده امیر المومنین ولی ایادت من. آدم انصحق میده به سرسره دیگه خداییش. میگن ارمانی فرمود که خیال نکنی فخر برای تو خاندان تو، یعنی بعدا اینو قاب نکنی این عکس یادت اومدن منو یه سه نسل بعدش هم میخواد مثلا پست بگیرید که این فلانی فلانجا یه نفر اومده باش دیدار کرده. من چیه میخواستم تعبیر ببینی من به عمل تو کار نداشتم، خودم اومدم. اینو به خودت نگیری. چرا؟ چون این عجب خطرناک. چون عجب در روایتی از نبی مکرم اسلام داریم. ببخشید اصفایی میکنم شب اخلاقی شد به اصلا مکنم اینشالا روایت گفته باشه. صاحب کلام متاسفانه اهل عمل نیست. امام پیغمبر فرمود اگر مردم اهل عجب نمی شدن خدا اجازه نمیداد مسلمان گناه کنن. اگه مسلمین گناه نکنن و بعد معجب بشن من گناه نمی کنن، این از این که گناه کنن تو کنن خیلی خطرناک تره، نابود کننده تره. نظام امام میبینه اینو مهمونش کرده، این اصلا تو هبروته میرم میگم دیگه. آل بزندی 400 سال خلاصه آغازاده شده در بخاطر که یه شب خونه امام حالی من اصلا یه لگد زد به من، یعنی از حالت سجده تکون خوردم من، سجدام به هم زد، سجده حال نماز شبم بود یا مثلا شکر بود هرچی بود. فرمون خیال نکنی خبری نیست. میخوام بگم امام جلوی انحراف رو میگره، برنه احیاد منکر از محبانش بود ولی از گناهانشون ناامید نمیشدن. و این بزرگانی که ما شنیدیم خیلی هاشون اگر پروندهشون رو بشه خدا ایشالله زدی اما تو بلستر پرونده ما رو نکنه. ما امید داریم برکت گردی بر اهل بیت یه جوری ندید بگیرن ما رو، آبرومون رو نبرن ایشالله در قیام. پرونده رو بشه اونم اهل خیلی چیزا بودن. وقت گذشت. یه نکته دومی هم بود که انشالله وقت یاد میکنم خواهم وارد روزه بشم. روزه امشب خیلی روزه سنگینه. این مقدمه‌ای که عرض کردم یه قدری فرضاً توضیحه، حالا نکته دوم هم کمک میکرد که روزیم همون قدر به فهم این روزه کمک میکرد. ائمه ابتدایی شیعه به خاطر قربتی که داشتن کسی اینا رو نمیشناخت، لذا در دروغهایی که برمانیم بستن مثلا معاذ الله نسبت شرابخواری و ناسبیا دادن. برای ابلهان و بیسوادان اون زمان هم میشد این شبهه رو جا انداخت، این مثلا این تهمت رو امیرالمومنین اونقدر نمیشناختن. اون یه آدم مثل بر خلیفه دوم خودش شرابخوار بود، همه بچه‌هاش هم شراب خوردن. اونا گفتن معاذ الله نستجیر بالله، این تهمت نسبت به امیرالمومنین هم زدن خودش. یا مثلا عرض کردم قبلا خدمت شما میان طرف سوال کنه از ابن عباس، امام حسین میاد جواب بده میگه از شما نپرسیدن از علامه پرسیدن. یعنی نمیشناختن. لذا اگر کسی هم بی‌ادبی میکنه، شما یه آدم ناشناسی و نشناسی مثلا سلام نکنید از اولیاء خدا رو، خب این فرق داره با اینکه بشناسی و عالمن آمدن ظلم میکنی یا حتی که حرمتی آدم بکنه به یک شخصی که جا افتاده. ائمه پایانی ما با تلاشی که کردن مکتبی رو که امام صادق صلوات الله علیه تبیین فرمودن، مکتب جعفری رو تأسیس فرمودن، مکتب هم از جهت فقهی، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت اعتقادی منسجم شد، ائمه بعدی ما تثبیتش کردن و اعتقادات خاص شیعیان خاص رو تبدیل کردن، یکی از کاراش تبدیل کردن به عمومی. قبلا عرض کردیم، اونا تکرار نمیخوام بکنم، مثلا مناسک رو ایجاد کردن، مثل این زیارت جامعه در روز قدیر بود، ظاهرا راجع به امام هادی و زیارت قدیریشون صحبت کردیم، همین عید قدیر گذشته توفیق داشتیم در نظر بعضی از عزیزانی که حاضرن، و این رو تبدیل کردن به چی؟ تبدیل کردن به شعار همه شیعیان. وقتی شیعیان زیارت جامعه کبیر رو بخونن، به امامشون میگن آتاکم الله مالم یعطی احدا من العالمین، خدا به شما عطایایی داده به احدی نداده، به انبیا هم نداده. و برای اینکه باورمون بشه جای دیگه میفرماد که شما در عرش بودید، وقتی پایین اومدید منت گذاشت خدا به ما، حتی من علینا بکن، من علینا یعنی من علینا و علل انبیا و علل ملائکه و علا عالم وجود، نه به ما یعنی به ما انسان ها، چون امام امام ما ها فقط نیست، قبلا عرض کردیم امام انبیا هم هست، امام ملائکه هم هست. خب این رو وقتی مردم میفهمن، نگاهشون نسبت به امام شبیه نگاه این میشه که ما نسبت به امام زمان داریم. شما الان نگاه کنید، همین تو کند تو این کوچه بس کوچه ها شما برید، بعد آدم هایی که خیلی هم سواد ندارن راجع به امام زمان بپرسه، یا آقا امام زمان اعمال ما رو میدونه؟ هیچی ندونه، میگه هفته دو دفعه اعمال ما عرضه میشه نظر عرضه دیگه. اگر ندونه اشهد انک تشهد مقامی، که میدونه دیگه، بالاخره یه دفعه زیارت رفته باشه میدونه وقتی وارد میشه دست و پاشو جمع میکنه. ما مرقد مطهر و جسم ظاهرا بی جان امام رو میبینیم، دست و پامون رو جمع میکنیم، اونجا ادب میکنیم، در محضر امام گناه نمیکنیم. وای به حال زنده امام، حالا البته مرد و زنده امام فرق نمیکنه به معرفت افراده، ولی بالاخره ظاهرش فرق داره دیگه. ما الان مثلا تو این مجلس حضرت حجت روحی بر به حال عالم دهان شده وارد بشه، حالمون عوض میشه، ممکنه هم یعنی حضرت به ما نظر داری میکنه، ولی حالمون عوض میشه. شیعیان فهمشون از مقام ائمه بالا رفته بود، خب لذا حد که حرمت به این امام متفاوت از اون امام ناشناس. یه نفر به یه شخص ناشناس حد که حرمت کنه، کسی که نمیشناسه، مثلا داره میپیچه توی کوچه نمیدونه، ممکنه یه لغازی هم به طرف بگه بگن فلان کس بود، یه دو دست و پاش بیفته راحت میگذرن، تا عالمن آمدن به یک عظیم و شن جسارت کنه. این خیلی متفاوت. یکی از شنید ترین توهین هایی که به ائمه ما شده به امام هادی سلام الله علیه شده. خب نقل که امام هادی علیه السلام خیلی خدمت کردن، یکی این که این وجود مستجاب الدعوه بزرگوار اگر بیمار می شدن در سامرا که نمی تونستن کربلا برن، آن خود امام مستجاب الدعوه از پول می دادن کسی زیارت برن اونجا را حضرت دعا کنن، میخواستن آموزش بدن دارالشفا کجاست، و اینا خود امام خودش اصلا شفای حقیقی عالمه. این وجود مقدس مبارک که اگر میبینید ائمه پایانی ما نزد اهل سنت قدر و قیمتی ندارن، به همین دلیله هرچه گذشته روتر شده، تقیه کمتر شده، امام رسما خودش رو امام میدونه. راجع به غاصب حق خلف، حق ارز کنم امیر المومنین صدیقه طاهره صریح ترن، توجه فرمایید، عمومی شده، یه سعسعه و یه ابوذر نیست که میدونه این حرفا رو، در زیارت قدیری امام مهدی که روایت معتبر صحیح هست اینی که شهادت میدهم که من شاک کفیک، امام مهدی هم دارم گرمانی میکنم، اشهد ان من شاک کفیک ما آمنه به رسول الامین، کسی شک کنه در تو مسلمان نیست، مسلمان حقیقی. فرق کرده بوزا، این فرق رو زمانی که همه میمان نمیتونستن بعدی حرفا رو بزنن، همین در اونی کنه از والبلاغه گاهی تعریف مرارم میکنه، فرق کرده بوزا. تو این شرایط یه عملیات انتحاری کرد متوکل مدعون، متوکل خیلی بیادب بود. من ندیدم هیچ یک از بنی عباس همچه غلطی بکنن دور از منظر شما که مثلا پول بدن ببینن کی میتونه بهتر امرونمون تمسخر کنه، جشنواره بذارن. من در تاریخ ندیدم این همچه غلطی بکنه. و احدی از سلاطین بنی عباس رو یادم نمیاد که نوشتن شتم فاطمه و شتم علی، یا فحش میداد به امیرالمومنین صدیقه طاهره. اینو در مورد صدیقه طاهره خیلی باید وقیح باشه کسی همچین جسارتی داشته باشه. بهش خبر دادن که حالا از بعضی نقلا معلومه که میخواست حد که حرمت کنه امام رو، این چراغ کم کنه. و بعضی نقلا هست که خبر دادن به متوکل که در همین سامرا شیعیان زیادی داره، امام هادی رفت آمد میکنه، از جاهای مختلف میان وجوهات میارن، اسلحه دارن. رضا گفت شبانه بریزید در خانه حضرت. چند امام ما خانهش مورد هجوم واقع شده. اینجا هجوم شبانه است. نوامیس امام در منزل اینا وارد خانه شدن بدون اذن. شاید به همین دلیل بود که وقتی امام هادی رو داشتن تشییع میکردن یه کنیزکی پشت سر تابوت حرکت میکرد، گفت یا رسول الله ماذا لقینا بعدکم فی یوم الاثنین، ما از این سقیفه چی که ندیدیم. شاید اشاره به همین هجومهای به خانه بود. به خانه هجوم آوردن، امام هادی سلام الله علیه فرش رو کنار زده بودن، روی خاک نشسته بودن، مشغول عبادت بودن. امام هادی که من عرض میکنم اونی شما معوذالله امام زمان در نظر بگیرید، فهم مردم اون زمان شیعیان این بود، با همون لباس منزل بدون اینکه اجازه، خیلی عرب بد میدونه سر برهنه بیرون از منزل با سر برهنه و پای برهنه حضرت رو کشان کشان مثل جد شمیر و مومنین رو خاک کشیدن. خواب کاخ اون ملعون بردن، وارد کاخ اون ملعون که کرد وارد شد حضرت به اجبار، اون ملعون مست نشسته بود و بیا نزدیک من بنشین. حضرت که اومدن نشستن، جامی که دستش بود رو به سمت امام گرفت و تاوش کرد. حضرت امتنا فرمودن او اصرار کرد. لا 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 هرم خوش شده نمیتونم بگم. وقتی دید حضرت خوردن نیست، گفت پس باید مجلس ما رو گرم کنه. دهنم بسته است، نمیتونم توضیح بدم که یعنی وظیفه چه کسی رو تو به عهده داری. اینجا امام هادی سلام الله علیه شنیدید کاری کرد که این مجلس مجلس یادگاری شد و منابع اهل سنت هم نوشتن فرمود با تو علام قلل الاجبال تحرس هم غلب رجال فلم تمنع هم الغلل اینا قله های کوه براشون قصر سنگی می ساختن، سلاحی بادیگارد داشتن، هیچ وقت اینا در خواب و بیداری و دستشویی تنها نبودن. در لحظه ای که اسرائیل اومد هیچ کدوم اینا به دردشون نخورد. حضرت شروع کردن از مرگ گفتن که درس به ما، مرگ ممکنه متوکل رو بیدار کنه، یعنی یاد مرگ باشید. پیغمبر فرمود از کروهات من لذات منهدم کننده یا لذات و منقصش شهوات، یاد کنید یاد مرگ رو. دنیای اخیر ما یه جوریه که الان بر خدا تو قصار کنم وزیر دنبال سلفی گرفتن، اگر این فرصت از دست بده ما خیلی بیچاره میشیم. خیلی همون مورد از مرگ گفتن ها در نهجور بلاغشون، یعنی مردم کوفر اگه میخوای درمان کنی هم بیرن اون سلام و طبعه یکی از درمان ها رو یاد مرگ کرده. اینجا امام حادی سلام و رعلی شروع کردن چند بیت شعر خوندن. امام میتونست نصیحت کنه متوکل ها، این شعر خوندن خیلی مظلومیت، تو گفت مجلس ما رو گرم کن. میومدن آواز میخوندن برای اونا تو اون مجالس. حضرت هم شعر خوند، ولی شعری که خوند مجلس رو به هم زد. اون متوکل ما این که مست بود شروع کرد گریه کردن. حضرت حال بودیم، مقام نبود، یعنی بیچاره ناسبیه ملعون عذرخواهی کرد امامو برگردندن. عذرخواهی میکنم این بی‌ادبی متوکل، نتونستم با و تا براتون تعریف کنم. لا یوم کیامی که یا ابا عبدالله، امام سجاد فرمود یک مجلس نه، کان یتخذ مجالس الشرب، چندین مجلس شراب ما رو با دست بسته بردن. ناموس پیغمبر رو به مجلسی وارد کردن. به نیت امام هادی با بی‌لیاقتی سلام میدم تا شما رو به فیض برسونم. انشاءالله امام هادی وفی از ما بخره این سلامی که به نیابت از ایشون میدیم به احوالی کفن من. السلام عليك يا